اقدام ویژه برای تنظیم بازار مرغ. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از واردات 20 میلیون تخم مرغ نطفه دار در ماه خبر داد. پرویز اوستی گفت همزمان واردات مرغ منجمد برای ذخایر راهبردی در دستور کار قرار دارند تا بازار دچار مشکل نشود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد فرایند جوجه ریزی هم در واحدهای تولیدی به خوبی در حال انجام است و حدود 117 تا 120 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که به اندازه نیاز کشور است.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. میدون یک رقابت سازنده، هیجان و تجربه. رادیو اقتصاد، میدون.
به نام خدایی که بزرگ است و بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، همراهان برنامه میدون، سلام. اهالی میدون، اونایی که علاقمند هستند به کارآفرینی، این برنامه رو از دست ندید. اینجا یه جاییه که پر از شرکت کننده است، اونم شرکت کنندگانی خلاق، پر تلاش و پر امید. تو میدون هم کارآفرینان حاضرن، هم مشاوران اقتصادی، هم داوران. شما مخاطبان و شنوندگان میدون حاضر هستی؟ اگه صدا گاهی بمه، شفافیت درست حسابی نداره، با دو ماسک داریم برنامه رو اجرا میکنیم به خاطر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مربوط به کرونا. اگه گاهی صداهای محیط اطراف رو میشنوید، بدونید ما در استدیوی آکوستیک رادیو نیستیم، در یک ساختمانی هستیم که آمد و شد زیاد وجود داره و اینجا داریم برنامه رو ضبط میکنیم. خب، شرکت کنندگان آمادن و حاضرن. شما اگه حاضر هستید، کلمه میدون رو به 3036-37 ارسال کنید تا بریم ببینیم که امروز با چه کسب و کارهای آشنا میشیم و آیا میتونن اهالی این کسب و کارها و کارآفرینان نظر داوران رو در میدون رادیو اقتصاد جلب کنن؟ سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شماست. کارشناسان اقتصادی ما هم اینجا حاضرند.
اینجا میدان رادیو اقتصاده. این مرحله از میدان مرحله مقدماتی ورود به میدان بعدیه. یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب بریم سراغ اولین شرکت کنندمون که اینجا حاضر هستند. آقا سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم. سلامت باشید.
اسم فامیلتون؟
بنده مشتاق پیرهادی هستم.
آقای پیرهادی چند سالتون آقای پیرهادی؟
35 ساله از تهران.
و تحصیلاتتون؟
سوار راهنمای سیکلو.
بسیار عالی. بفرمایید حوزه کسب و کارتون؟
سنگ‌های قیمتی، زینتی.
سنگ‌های قیمتی و زینتی، بله. فراوری سنگ‌های قیمتی؟
بله بله، سنگ تراشی یا همون نجاری.
سنگ تراشی، بسیار عالی. همراه ما باشید تا دقیق‌تر با کسب و کار جناب آقای پیرهادی آشنا بشید. خب آقای پیرهادی 3 دقیقه برای داوران و کارشناسان اقتصادی ما توضیح بدید که دقیقا چیکار میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما چون این سنگ های مرمر فقط 3 تا کشور تو دنیا هستن که دارن، مثل افغانستان و پاکستان و ایران. این سنگ ها بعد از اینکه کارخونه سنگ ها سنگ هاشون برش میخوره و تیکه های شکسته رو اینا مجبور میشن که دور بریزن، ما این دور ریختنی ها رو جمع میکنیم به قیمت خیلی خیلی ناچیزی و سعی میکنیم که اینا رو تزییناتی از توش در بیاریم، چون این تزییناتی ما مشابه خارجی داره، از کشورهایی مثل هندوستان و پاکستان وارد میشه. ما اینا رو میاریم و بالمعروف هم بتونیم این سنگ ها رو ارزش افزوده بدیم که جلوگیری بکنیم از دور ریختنشون و بتونیم گامی برداشته باشیم که انشالله ارزی از مملکت خارج نشه.
خب خیلی متشکرم. سود اقتصادی هم براتون داشته؟
خدا رو شکر ما چون این کارگاه رو با 1,000,000 تومان سال 93 شروع کردیم با خانومم، الحمدلله الان با 3 تا کارگاه به مرکزیت کارگاه خودمون داریم کار میکنیم. 2 تا کارگاهمون 2 تا 3 نفر دارن کار میکنن و کارگاه مرکزیمون هم 8 نفر مستقیم و 3 نفر غیر مستقیم، یعنی کار خانگی هم را انداختیم برای کار.
این تقریبا 15-20 نفر دارن کار.
بله بله مشخص.
متشکرم ازتون. پایان معرفی کسب و کار جناب آقای مشتبه پیرهادی. خب بریم سوالات رو شروع کنن آقای دکتر حکیمیان. بفرمایید آقای دکتر.
آقای پیرهادی سلام عرض میکنم. سلام. خیلی خوش آمدید.
سلام.
فرمودید 15 نفر الان به صورت تمام وقت پیش شما کار میکنن؟
بله بله.
حقوقشون چقدر میشه این 15 نفر؟
خب پایین بالا داره حقوقشون، چون اکثرا کار کارمزدی هستن، طرف مثلا بوده تا 300 میاد کار میکنه و 200,000 تومان کار میکنه، چون کارمزدی و دونه ای کار میکنن پیش ما بعضیاشون. اما خب میانگین تا 40,000,000 تومان ما در ماه 35,000,000 تا 40,000,000 تومان دستمزد میدیم.
خب بازار فروش را چجور پیدا کردید؟ به کجا میفروشید؟ چند مدل محصول دارید؟
ما 22 نوع محصول داریم. اینایی که آوردیم خدمتون بحث تزییناتمونه و کاربردی هم داریم، مثل دسته های قاشق چنگال و چاقو، ارولت خوری و شیرینی خوری و حالا این بحثمون هستش و کاسه بشقاب هم تا حدودی.
کاسه بشقاب سنگی؟
بله بله، با پایه‌های برنزی تولید میکنیم و بحث جواهرالاتمون هم هستش. جواهرالاتمون
خب چجور میفروشید؟ به کی میفروشید؟
اینا رو ما اون موقعی که شروع کردیم فقط بازارمون بازار تهران بود.
و یعنی میرفتی پیش مغازه‌دار؟ بله. میذاشتی تو ویترینش خودت مغازه داشتی؟
نه ما به صورت سنتی، چون بازار کار ما اینجوری بود که چون مشابه خارجی داشتند آشنا بودن با کار ما و کسی تو مملکت ما نبود، ما تونستیم اینا رو، حالا نمیشه بهش بگیم مهندسی معکوس چون واقعا فکر نمی کنم چیزی داشته باشه، اما یه کار خلاقانه بود که ما تونستیم حتی من نمیدونستم که دستگاه‌هاشون چیه و چجوری کار میکنن با اینا، خدا میدونه. اما خب تونستیم با اون تجربه قبلی که من داشتم تونستم این دستگاه رو خودم بسازم و شروع به کار بکنم. و این کار چون صنایع دستیه و یک نفر از راه رسیده نمیتونه این کار انجام بده و باید آموزش ببینه، ما تو بحث آموزشش هم ورود کردیم خدا رو شکر. حالا از طریق بسیج یا حالا چیز دیگه داریم آموزش میدیم و کارگاه‌های کوچیکی که تو روستاها دور اطراف خودمون میتونیم براشون دایر کنیم، که الان دو تاش دایر کردیم الحمدلله، دو تا سه نفر دارن کار میکنن و اینجوری تونستیم اون خلای تولید داریم یواش یواش پر میکنیم. حالا امید به خدا که
چه مجوزهایی گرفتی دراش؟
حالا مجوز همین صنایع دستی رو ما تونستیم بگیریم.
الان فروش مجازی مثلا ندارید خودتون مستقیم بفروشید؟
خب از بحث فضای مجازی دقت اینو باید بکنید که سنگ حتی توی یه قله 20 سانتیش هم، حالا توی یه لاشه 20 سانتیش هم 10 سانت این ور با 10 سانت اون طرفش هم فرق میکنه. ما در صورتی میتونیم فضای مجازیمونو بتونیم تو فروشش فکر بکنیم که ما کار انباری اینقدر داشته باشیم که کار انباریمونو عکسشو بندازیم بگیم آقا ما این کارو الان داریم، یعنی بحث عکسشو، و بتونیم از نظر فضای مجازی. وگرنه ما این چیزایی که آوردیم خدمتتون اگر حتی سنگ پرتغالی دیگه ای هم ما بزنیم باز شبیه این نیست و مشتری میاد به ما میگه که من این تو عکس اینو دیدم، شما چرا اینو برای من نفرستادی؟ و من میدونم که این مشکل میشه. ما الان بحث تولیدمونه که ما باید بتونیم ان شاء الله انبارمون رو پر بکنیم که بتونیم تو فضای مجازی هم ورود بکنیم و بتونیم بفروشیم. وگرنه
چند درصد قبول دارید به این صحبتام که توجیه کردید؟
توجیه کردم.
شما فضای مجازی ندارید دیگه؟
ندارم. بله درسته،
اما ضعف کسب و کار شما. درسته
درسته.
در صدد این که حالا این عکسش اونجور، خب یه عکسی بندازید که عکسش اونجور نباشه.
نه منظور این که واقعا سنگا، چون سایت هم تازه رو اندازی کردیم
بالا نمیاد اما
بله داریم کاری میکنیم.
پس این هم یه گیره دیگه. خب من سوال آخرم رو بخوام بپرسم خدمتتون، الان شما فرمودید 200 میلیون ارزش فعلیتونه.
بله
قاعدتا وقتی بخواید گسترش بدید نیاز به سرمایه دارید، جا دارید. اینا سرمایه گذار بیاد مثلا بگه من 200 میلیون میارم 50% شرکت برای من، قابل پذیرشه براتون؟
قابل پذیرش که فقط برای ما سرمایه بیاره،
200 تومن میاره، 400 تومن میاره، میگه 50% شرکت باشه برای من.
50%
با پول اون شما کار میکنی؟
خب من ارزش فقط کاری رو که بلدم برابر با همون 300-400 میلیونی که ایشون میاره.
یه تومن میاره.
بله.
عدد رو بر بالا.
بله.
اما پس شریک و اینا جذب
میکنه. بله مشکل نداره.
بسیار عالی، ممنونم از
خواهش.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر حکیمیان. بریم سراغ آقای مهندس پناهنده.
خیلی خوش آمدید جناب پیرهادی عزیز. ببینید من چند تا نکته میخوام بهتون بگم. یکی من احساس میکنم یه چیزی هست تو کسب و کارا، تولید کننده یه زمانی از خودشون سبقت میگیرن، یعنی تو تصوراتشون توانمندیشون بیشتر از اون چیزیه که در واقعیت هست. اینی که من هر آنچه تولید بکنم رو هوا میره، اگر واقعا هم چیز دارید انجام میدید به خاطر کشش بازاره. ولی من شما رو بخوام شفاف صحبت کنم، هنرمند میبینم ولی خیلی تولید کننده خوبی ندیدم. اینکه تو کار هنری شما شبکه مجازی نداشته باشید اصلا مگه میشه؟ ابتدایی ترین چیزیه که باید رعایت کنید. به نظرم اینایی که میخوام بهتون بگم نقاطیه که میتونید ضربه بخورید ازش.
ضعیف کار میکنیم.
یه نکته دیگه، شما هنرمندی درسته؟ خودتون این بسته‌بندی از یه آدم هنرمند میپذیرید؟
واقعیتش ما یه خانومی که تو همسایگی ما هستن همین بحثای بسته‌بندی رو انجام میدادن.
دو تا کوچه اون ورتر هم سر بزن. آره. خیلی بد درست میکنه بنده خدا.
بعد تازه را افتاده بنده خدا این چیز. حالا انشالله سعی
میکنیم. میدونی میخوام چی بگم؟ نه اینا اصول ابتدایی کسب و کاره. شما داری یه کالای هنری میفروشی، بعد نگاه میکنید واقعا اگر جعبه شیرینی بگیری بذاری توش به نظر من جذاب‌تر از اینه. این نکاتی میخوام بگم اساس کارتون درسته. ببینید این که دارید از یه محصول بی ارزش یه محصول ارزش آفرینی میکنید این خیلی خوبه، خیلی نکته مثبتیه. جزو پولسازترین صنایع دنیا همینان، یه جور دارید بازیافت میکنید دیگه. این بازیافت کردن خیلی جای نگاه درستی دارید به قضیه. تنوع محصولاتتون خیلی زیاد نیست. شما میگید کار جواهر انجام میدید، مثلا ظروف انجام میدید، توی همون اینترنت یه سرچ بکنید یه کارهایی میبینید که اصلا چشم نوازه. امیدوارم خودت رو نزدیک بکنید به اون سطح. مطلب دیگه این که الان فکر کنید توی برنامه شرکت کردید.
بله.
و یه سفارش مثلا 10,000 تا دونه سفارش گرفتید، بله. واقعا زیر ساختشو دارید برای اینکه بتونید تولید بکنید؟ چقدر زمان میبره ساخت اینها؟ مواد اولیه‌اش رو میتونید پیدا بکنید یا نه؟ اینا رو یه توضیح بهم بدید.
بله، مواد اولیه که به هر حال ما مشکلی نداریم، انقدر ماشاءالله کارخونه سنگا زیاده و پرت سنگا انقدر زیاده که هیچ مشکلی از نظر مواد اولیه نیست.
بعد هزینه بابت مواد اولیه‌اش میدید آقای؟
در حد مثلا در حد اینکه کارگری که برای ما جمع می‌کنه یه هزینه کمی به ایشون میدیم که به هر حال یه گوشه جمع کنه.
بابت خود اون مواد پولی
نه،
صرف نمی‌کنه. خیلی خوبه.
اونقدی پول نمیدم برای این سنگا. اما خب چون مشابه خارجی داره و قبلا اینا ببینید بحث بسته‌بندی درسته حرف استادمون، اما خب از این بابت که من رفتم مثلا این کارتون رو از بازار تهیه بکنم و هیچ مشکلی هم نداشتیم، مثلا قیمت 13,000-14,000 تومان یه دونه بسته‌بندیش میشد. خب من میخواستم اینو بکشم رو همون چیزمون.
همینجا من تو صحبتتون میپرم. ببینید استفاده از جنس ارزون و آدم ارزون در نهایت برای شما خیلی گرون تموم میشه.
یعنی
اصلا تصور نکنین که داری یک مقوای ارزون بخرم، تو داری یک کالای میفروشی که آدمی که نون شب نداشته باشه اصلا احتیاج به این نداره بذاره تو خونه‌اش.
بله بله.
داری یه کالای تزیینی می‌ذاری. بازار هدفت که آدمی که یه ثبات اقتصادی داره، بله. رسیده به یه جایی که دنبال اینه که مثلا این سیب قشنگو بگیره بذاره رو تاخچه‌اش. پس برای این آدمت بصری مهمه که چی می‌خره. اون حرفی که شما دارید می‌زنید تو بازار هدفتون آدمایی نیستن که هیچی درآمد نداشته باشن. بله. بازار هدفتون کیه؟ الان بهم بگید.
بیشتر قشر که دستشون به دهنشون میرسه و میتونن.
قشری که دستش به دهنش میرسه دنبال 2000 تومان 3000 تومان مقوای ارزان‌تر نیست. شما حتما به نظر من نیازمند این هستید که یه دونه مشاور اقتصادی در کنارتون باشه. تا حالا بازار رو پیش بردی به خاطر اینکه کسب و کار تک بوده. مطمئن باش به سرعت ارزش این کسب و کار مشخص بشه، رقبا سریع ازت سبقت میگیرن. بسترش رو داری، مشاوره بگیر، بیشتر بگرد راجبش، نگاه بکن نمونه های خارجی رو، نمونه های ایرانی که الان من داشتم نگاه میکردم هست و واقعا کاراشون خیلی خیلی جذابه. نه اینکه کار شما جذاب نباشه، یه اصول رعایت نکردی. اینا رو از یه مشاور اگر کمک بگیری به نظر من خیلی میتونه تو پیشرفتت نقش داشته باشه. سپاسگزارم.
استفاده کردی.
خیلی ممنونم آقای مهندس پناهنده. پایان بخش داوری کسب و کار آقای مجتبی پیرهادی در حوزه فراوری سنگ‌های قیمتی. بخش مشاوره اقتصادیمون رو پی خواهیم گرفت با آقای دکتر مهدی بارنامه. منتها قبلش یادتون نره 30,000-36,37 کلمه میدین رو به این سامانه بفرستید.
آقای پیرادی سلام، خوش آمدید به میدون.
سلام
آقای مهندس پناهنده، توصیه‌ای خیلی خوبی به شما کردن که من با همشون موافقم، یعنی فکر میکنم که باید همشون رو حفظ بکنید اینجا، کاملا به یاد داشته باشید و در مورد کسب و کارتون دونه دونش رو لحاظ بکنید. ببینید بسته‌بندی واقعا بسته‌بندی خیلی ضعیفه. شما یه محصول زینتی دارید میفروشید، خود این بسته‌بندی زینت یک محصول زینتیه، قرار نیست صرفا کاور باشه برای پوشش دادن یا برای حفاظت. حالا بحث حفاظت هم یه بحثشه، چون ممکنه این محصول شکستنی باشه، آسیب پذیر باشه، اما همه این ویژگی ها رو باید لحاظ بکنید، یعنی زیباییش، بحث آسیب پذیریش، حفاظتی که از محصول داره انجام میده، شرایط حمل محصول داخل بسته‌بندی، همه اینا رو باید لحاظ بکنید که من فکر میکنم بخش بسته‌بندی خیلی مشکل داره. اما من فکر میکنم در مورد تنوع مدل هاتون و نوع محصولاتتون، ببین یه کار خیلی خوب رو داری انجام میدی اما نصف نیمه ناقص، یعنی این کار خیلی بیشتر از این جا داره که
تنهام، واقعا تنهام و دارم فقط از خودم دارم آموزش میدم که
خب میتونی همکار بگیری، میتونی حتی افرادی رو بیاری که همونطور که دکتر حکیمیان هم به شما گفتم بیاری مثلا به عنوان سرمایه گذار در کنار شما قرار بگیره، از این شاخه یک صنعت ایجاد بکنی. یعنی کشش این رو داره، این شاخه کشش این، منتها به شرط اینکه سلیقه بازار رو درک بکنید، به شرط اینکه تنوع محصول در بازار رو درک بکنی، به شرط اینکه تشخیص بدین که چه نوع مشتری در کجای کشور چه نوع محصولی رو خریداری میکنه. میتونید وارد صنعت ظرف و ظروف بشید، میتونید وارد صنعت تزیینات بشید، میتونید وارد صنعت حتی ساختمان و بخش هایی از نمای ساختمان که مثلا داره از اشیاء تزیینی استفاده میشه بشید. خیلی جا داره برای اینکه کار بکنید. ضمن اینکه همونطور که خودتونم گفتید و توجیه هستید، این بخش عامل اصلی هزینه و عامل اصلی منفعتش نیروی انسانیشه. یعنی بیشترین هزینه که شما میکنید برای نیروی انسانیه و بیشترین منفعتی که عاید شما میشه داره صرف نیروی انسانی میشه، که خب با توجه به شرایط شغلی فعلا مملکت که ما داریم میتونه یه مورد خیلی مثبت توی کسب و کار شما باشه که بتونید از افراد زیادی استفاده بکنید و حقوق مکفی هم بهشون پرداخت بکنید. خب اینم یه بخش خیلی خوب کاره، اما میگم این توجیه نمیکنه که شما بخواید در این سطح با این ویژگی ها کار بکنید. به نظر من باید یه بازبینی انجام بدید، یه مقدار در مورد تنوع مدل‌هاتون، محصولاتتون، بسته‌بندیتون، بازارهاتون، حتی مشتریانی که دارید باهاشون کار میکنید بیاین کار بکنید، یه مقدار اشیاء تزئینی دیگه‌ای رو هم بیارید باهاش ادغام بکنید و میتونه خودش یه صنعت خیلی خوب و با ترنوول مالی خیلی عالی باشه.
ممنون.
براتون عزیزم
سلامت باش. ممنونم.
پایان بخش مشاوره اقتصادی کسب و کار جناب آقای مجتبی پیرهادی. نتیجه داوری کسب و کار جناب آقای مجتبی پیرهادی در حوزه سنگ تراشی از بیان آقای مهندس پناهنده.
کسب و کار جناب آقای پیرهادی یه ضعف‌هایی داشتن که با کمک بچه‌های میدون انشالله برطرفش می‌کنیم و ایشون رو تو مسابقه خواهیم دید.
پس آقای پیرهادی رو در مسابقه تلویزیونی خواهیم دید.
اینجا میدون رادیو اقتصاد. شفاف، بی پرده، رو در رو با داوران. یک رقابت سازنده، پر از هیجان و تجربه. این مرحله از میدون، مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میدون.
متشکرم از آقای عباس رضایی، از آقای حسین فاضلی، خیلی از دوستانی که پیامکاشون به دست ما رسیده در میدون رادیو اقتصاد. منتظر بمانید تا انشاءالله بتونیم با اتون تماس بگیریم. بر بچه های سامانه میدون با اتون تماس میگیرن، منتها زمانها یکم طولانی تر شده با توجه به اینکه تعداد شرکت کننده ها بسیار بسیار زیاده. همچنان سامانه 30,036,37 در اختیار شماست. کلمه میدون رو اگه صاحب کسب و کار هستید به این سامانه بفرستید. مطمئنن شنیدید برنامه ما رو که چه شکلی، داوران رو چه چیزهایی توجه بیشتری دارن. با توجه به نکاتی که داوران مطرح میکنن در برنامه سعی کنید شرکت کنید تو مسابقه ما. بخش تقاطع دانش و تجربه امروز رو میسپاریم به آقای دکتر مهدی حکیمیان.
من میخوام درباره نگارش طرح توجیه یا اصطلاحاً بیزینس پلن، بعضن به اختصار میگم بی پی، صحبت کنم. هر کسب و کاری وقتی میخواد شروع به کار کنه، یکی از الزاماتی که حتما ما بهش توصیه میکنیم که داشته باشه، داشتن یک طرح کسب و کار هست، طرح توجیهی کسب و کار. توی طرح توجیهی کسب و کار، اون صاحب کسب و کار 0 تا 100 کسب و کارش رو ترسیم میکنه برای خودش. من یه مثال بخوام بزنم که چرا خیلی اهمیت داره. همه ما میدونیم وقتی میخوایم یک کاری رو شروع کنیم، یکی از هزینه‌هامون مثلا هزینه نیروی انسانی هست. خب همه میگیم که مثلا حقوقش 3 میلیونه، 4 میلیونه، 12 تا مثلا 4 میلیون، 48 میلیون. حالا مثلا اگر دو تا نیرو بخوایم 96 میلیون در طی یک سال هزینه نیروی انسانی ما هست. اما وقتی یه نفر طرح توجیه می نویسه، چون نگاه دقیق‌تر و جامع‌تری رو داره، میگه که آخر سال من یه حقوق اضافه یا بعضن دو حقوق اضافه باید بدم بابت ایدی.
بله.
مثلا حق بیمه‌ش هم باید لحاظ کنم. نمیدونم مالیات هم باید حساب کنم، همه این چیزها رو باید حساب کنم. ما مثلا تو نگارش طرح توجیه میگیم یه نیروی انسانی حقوقش ضرب در 16 بشه به جایی که ضرب در 12 بشه و از اینجور چیزها، که وقتی می نویسیم می بینیم که راه اندازی یک کسب و کار شاید در ابتدا به ظاهر 200 میلیون پول می خواد، 300 میلیون پول می خواد. وقتی که می نویسیم تعداد نیروی انسانی رو برآورد می کنیم، هزینه های جاری رو برآورد می کنیم، می بینیم مثلا 500 میلیون پول خواست، خیلی بیشتر شد. خب وقتی که این تر وجود نداره، صاحب یک کسب و کار شروع میکنه یک کسب و کاری رو، متاسفانه منابعش هم تزریق میکنه، خودش هم بیپول میشه و بعدش پروژه راکت میمونه، به این خاطر که نقدینگی وجود نداره. اما اگر یه طرح جامعه وجود داشته باشه میتونه این مقصدش رو به نهایت برسونه. امیدوارم که همه بتونن یه طرح توجیه خوب برای کسب و کارشون بنویسن. میدونم تو این زمینه خیلی کمک میکنه. ما یه بستری به نام میدون پلن ایجاد کردیم که تمام کسایی که میخوان طرح توجیهشون رو بنویسن میتونن تو این از این بستر آماده کنن به صورت آنلاین و 0 تا 100 کسب و کارشون رو ما اونجا راهنمایی میکنیم برای نگارش مالی و اقتصادی کسب و کارشون.
بسیار عالی، متشکرم از این نکته‌ای که گفتید. ببینید اون طرح میدون پلن که خیلی ها میتونن برن نگاه کنن و نوشتن طرح توجیهی رو براشون آسان‌تر خواهد کرد. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حکیمیان. خب شرکت کنندمون آماده هستند. آقا سلام.
سلام،
خیلی خوش آمدید. اسم شریفتون؟
بنده اسماعیل میرفخر رجایی هستم.
آقای میرفخر رجایی چند سالتونه؟
من 57 سالم.
آقای رجایی بفرمایید که از کجا آمدیم؟
از اصفهان خدمتون هستم.
تحصیلاتتون؟
من دیپلم.
حوزه کسب و کارتون؟
بخش صنایع دستی، مشخصا معرق چرم.
صنایع دستی مشخصا معرق چرم. همراه ما باشید ببینیم که آقای میرفخر رجایی دقیقاً چه فعالیتی رو انجام میدن، کسب و کارشون چگونه است، سودده چند نفر براشون کار میکنن و سوالاتی از این دست. آقای رجایی شما 3 دقیقه فرصت دارید برای کارشناسان و داوران ما که اینجا حضور دارن آنچه که فکر میکنید بسیار مهم و برجسته است تو کسب و کارتون بفرمایید، توضیح بدید. حالا اگه دوست دارید بگید از کی شروع کردید، چند سال تو این حوزه هستید، چقدر توجه اقتصادی داره کارتون، اینایی که بسیار مهم هست رو بفرمایید برای داوران ما.
بله چشم. عرضم با حضورتون که بنده میتونم بگم از حدود سن 17-18 سالگی این کار شروع کردم.
بله.
حدود 30 سالی میشه توی این کار دارم سرمایه عمری گذاشتم، سرمایه مالیش به کنار.
بله تجربه خب... زیادی دارم.
بله اینو آروم آروم آجرا رو چیندم رو هم تا اینو به وجودش آوردم و الان یه کاری شده که میتونن دی زیادی توش مشغول به کار بشن. در حال حاضرم که شاید یه چیز حدود 100-150 نفر 200 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم دارن از این راه امرار معاش میکنن.
بسیار عالی. در خود اصفهان؟
بله در اصفهان.
تو کارگاه خودتون یا اینکه برون سپاری میکنید؟
نه خیر، کارگاه ما با زندان استان اصفهان همکاری میکنیم.
بله.
یه کارگاهی به ما دادن و تعدادی مددجو. معلوم حدوده 8 ساله که اونجا دارم فعالیت میکنم. به مدرجه آموزش میدیم، متریال میبریم، تولید میکنیم، اجرتشون رو پرداخت میکنیم، میاریم
به مدرجه هایی که اونجا هستن.
بله بله.
سلولی تقویم در ما چقدر دستشون رو میگیره اگه خوب کار کنن؟
ببینید این موضوع تقریبا میشه بگیم چند وجهیه، چون من اگر مثلا بخوام با میزان تولید فعلی بخوام تولید بکنم حدودا 25 نفر تا 30 نفر بیرون مشغول به کار باشن، بازدهی این 100 نفر داخل زندان برای من دارن، چون نیروی بیرون ماندگارتره، میتونه سالیان سال بمونه و کار بکنه، آموزش ببینه و به قول گفتنی استاد کار بشه کار خودش. ولی توی زندان ما اونجا چون که خیلی چیزا دست ما نیست، نیروهای مددجو میان میرن و مثل رودخونه میمونه، همیشه در حال تغییره. من یه نفری که میذارم اونجا با یه کاری بهش یاد میدم، مجبورم 4 نفر دیگه هم بذارم دورش که اگر اون یه نفر رفت باز نفر بعدی پرچمو بلند کنه و حرکت کنه. اینه که این موضوع باعث میشه که من به میزان مثلا حقوقی که بیرون پرداخت میکنم الان دارم داخل زندان پرداخت میکنم، اما بیرون تعلق میگیره به یه نفر، داخل زندان تعلق میگیره به پنج نفر.
متوجه شدم. بسیار خیلی ممنونم ازتون آقای اسماعیل میرفخر رجایی.